صدها هزار شهروند ایرانی از کارزار مخالفت با حجاب اجباری حمایت کردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی بازجویی موساد از یک مأمور ارشد سپاه پاسداران در خاک ایران را تایید کرد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. همزمان با افزایش فشار حکومت جمهوری اسلامی و گشت‌های ارشاد بر زنان برای رعایت قوانین حجاب در ایران، صدها هزار نفر در شبکه‌های اجتماعی به کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری پیوستند. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی بیگی.
فریادهای التماس‌آمیز این مادر برای نجات دخترش از ماشین گشت ارشاد، یا این زن محجبه که از زنان مخالف حجاب فیلم میگیرد تا به گفته خودش برای سپاه بفرستد، و ده‌ها فیلم دیگر که حکایت از برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با زنان دارند، چند روزی است که بهانه‌ای شده برای راه افتادن و یا شدت گرفتن کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری در فضای مجازی. کارزارهایی مثل این که میگویند مخالف حجاب اجباری اند و حجاب بی حجاب، و یا این یکی که در آن شرکت کنندگان با تأکید بر محجبه بودن خودشان از مخالفت با اجباری بودن حجاب میگویند. برای حکومت تکلیف گروه اول مشخص است. این توصیف رهبر جمهوری اسلامی از مخالفان حجاب.
بعضی از اینها خانم‌هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بعد حجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میریزه. ردش کنید. مصلحت حق نه، یه نقصی داره. مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص‌های این حقیر باطنه، نمی‌بینن.
رهبر جمهوری اسلامی آنچه را مخالفان حجاب اجباری حق انتخاب و آزادی فردی می‌دانند، نقص می‌خواند. می‌گوید مخالفان حجاب اجباری آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. بسیاری طرح گشت ارشاد را ابتکار خود آیت الله خامنه‌ای می‌دانند. استدلال معاون وزیر ورزش و جوانان شاید نظر رهبر جمهوری اسلامی را به خوبی بیان کند. وحید یامین‌پور، معاون وزیر ورزش و جوانان:
روسری رو آزاد کن، خوب ورزش در روسری اکتفا میکنه. الان روسری رو زده رو چوب وایساده رو بلندی، فردا شورتش رو زده وای میسه.
آنچه از طرفداران و تریبون‌های حکومت شنیده می‌شود، برخورد جدی و قهرآمیز با مخالفان حجاب اجباری است. این میان البته عده‌ای از خودی‌های حکومت تلاش می‌کنند چهره قانونمند هم از حکومت نشان بدهند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران:
مبارزه با منکر بی‌حجابی باید کاملاً قانونی باشه. اقدامات خودسرانه برای مقابله با بیهجابی هم خلاف شرع و هم 100% ضد حجابه.
حکومت تلاش می‌کند مخالفت با حجاب اجباری را به گروهی خاص و به مخالفان جمهوری اسلامی نسبت بدهد، اما حالا با محجبه‌هایی که می‌گویند مخالف حجاب اجباری‌اند باید چه کند؟ طرفداران حکومت میگویند مثل این است که مسلمان باشی و با احکام اجتماعی اسلام مخالفت کنی. امام جمعه کرج آنها را به کسانی تشبیه کرده که در سپاه معاویه در جنگ صفین قرآن را بر سر نیزه کردند. برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با زنان تا جایی پیش رفته که برخی نمایندگان مجلس را هم به واکنش واداشته. برخی از آنها در توییتر نوشتند ارشاد با اجبار جمع نمی شود. برخی دیگر چنین برخوردهایی را نقض حقوق شهروندی و بی احترامی به مردم خواندند. مخالفت با حجاب اجباری قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد. حالا اما حکومت آن را تهدیدی امنیتی تلقی می کند. اعتراضهایی که حکومت می ترسد به اعتراضهای معیشتی و اقتصادی روزافزون اخیر گره بخورد و سیلی از ناآرامی‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد. راهکار حکومت البته همچنان برخورد شدید و خفه کردن اعتراضها در نطفه است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما در روزهای اخیر و پس از انتشار ویدیوها و تصاویر برخورد خشن با زنان در ایران و اجبار آنان به رعایت پوشش حکومتی، هشتگ من محجبه ام و مخالف گشت ارشاد در فضای مجازی فارسی زبانان همچنان داغ است و بر تعداد مخالفان با حجاب اجباری در ایران به این کمپین اضافه می شود. همزمان شماری از مقامات حکومتی و اصولگرا در ایران مخالفان با حجاب اجباری را وابسته به کشورهای خارجی معرفی کرده و خواستار برخورد قضایی با آنان شدند. در همین زمینه در مجله پیشین با سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی در برایتون انگلستان، گفتگو کردم.
من فکر می‌کنم وقتی در مورد حجاب اجباری صحبت می‌کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که برخلاف بخش قابل توجهی از جامعه، حتی اون بخش مذهبی، همیشه مخالف بوده با اجبار بودن حجاب، اجباری بودن نوعی از پوشش برای زنان. اما در طول سالیان گذشته اون گفتمان حکومتی که اساساً اینطور القا می‌کرد که حجاب اولویت ما نیست، حجاب مسئله، حجاب مهم نیست، درست است حجاب اجباری بد است، ایراد دارد، اما اولویت زنان نیست، در طول سال‌های گذشته اون گفتمان خیلی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شده و جامعه آگاه‌تر شده نسبت به این موضوع که مسئله حجاب اجباری فقط مسئله حق پوشش نیست، با سایر حقوق زنان هم گره خورده و در واقع عصاره‌ای از سرکوب زنان و در واقع سرکوب کل جامعه هستش. فکر می‌کنم دلیل این هستش، دلیل این که امروز اقشار بیشتری همراهی می‌کنن این هست که متوجه این شدند که مسئله اجبار حجاب فقط اجبار پوشش نیست و سایر حقوق افراد جامعه رو هم نقض میکنه.
خانم سوادی، با نگاهی به واکنش مقامات حکومتی در ایران به کمپین مبارزه با حجاب اجباری به ویژه در میان امامان جمعه، به نظر نمیرسه که حکومت قصد عقب نشینی از این برخورد قهری خودش داشته باشه. چرا واقعا حکومت در خصوص حجاب اینقدر پافشاری میکنه؟
چون واقعا حجاب تبدیل شده به عصاره سرکوب زنان. یعنی حکومت میتونه با صرفاً یک قانون به اسم قانون حجاب اجباری در ابعاد مختلف زندگی زنان رو کنترل بکنه و حتی به واسطه نیروهایی که در جامعه میگمارانه که به اصطلاح به حجاب زنان رسیدگی بکنن میتونه کل جامعه رو کنترل بکنه. مثلا در خیابانی که گشت ارشاد وجود داره، درسته که اون گشت ارشاد مسئولیت اصلیش اینه که مثلا پوشش زنان رو تحت نظر بگیره، اما واقعیت اینه که هر نوع اتفاق دیگه‌ای هم در اون خیابان، در اون محلی که گشت ارشاد وجود داره، نخواهد افتاد و یک فضای رعب در اون بستر اجتماعی ایجاد میشه.
خانم سوادی، این برخورد قهری حکومت با حجاب اجباری تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چه پیامدهای سیاسی اجتماعی در پی خواهد داشت؟
سالیان گذشته اگر دقت کرده باشین یه جاهایی تونسته بود به جامعه بین الملل بقبولونه که مسئله حجاب برای ما یک مسئله فرهنگی است و اصلا جامعه باهاش مشکلی نداره، کما که می‌دیدیم هم که سیاستمداران زن وقتی که می‌خواستن وارد ایران بشن گردن می‌نهادن بر این اجبار و حجاب بر سر می‌کردن، که هنوز همین اتفاق داره می‌افته. من فکر می‌کنم هر قدر که این اعتراضات گسترده‌تر بشه شاید اون نگاه در جامعه جهانی تغییر بکنه که مسئله حجاب برای زنان ایرانی و جامعه ایرانی اساساً یک مسئله فرهنگی نیستش و کاملاً داره به عنوان یک ابزار سرکوب و به عنوان یک ابزار سیاسی ازش استفاده میشه. این فضا ممکنه که در آینده اگر که ایران تصمیم داشته باشه روابط خودش در سطح جهانی رو ترمیم بکنه میتونه باعث بشه کمی عقب نشینی بکنه جمهوری اسلامی، اما خب همونطور که میبینیم در حال حاضر به نظر میرسه که اصلا قصد و علاقه‌ای برای ترمیم کردن روابط بین المللش هم ایران نداره. به همین دلیل به نظر میرسه وضعیت یک وضعیت پیچیده‌ای هست. ایران میتونه هر روز ایزوله تر بشه و هر قدر ایزوله تر بشه سرکوب جامعه هم طبیعتاً بیشتر خواهد شد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شنونده مجله نیمه شب هستید. 50 تشکل علمی پزشکی در ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت دستورالعمل موسوم به حفظ و مراقبت از جنین سالم را مغایر با اصول اخلاقی و قانونی اعلام کردند و خواستار لغو آن شدند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
50 تشکل علمی پزشکی در نامه‌ای خطاب به بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران از او خواستند تا دستورالعمل بررسی ناهنجاری جنین را لغو کند. چرا که از نظر تخصصی این دستورالعمل با اصول اخلاقی و مواد قانونی مغایر بوده و باعث تضییع حقوق و سلامت زنان باردار می شود. آنها در این نامه خواستند که با تشکیل یک شورای موثق علمی با حضور نمایندگان جامعه پزشکی و حقوقی زمینه رفع فوری آسیب‌های پزشکی فنی، اخلاقی و حقوقی این دستورالعمل را فراهم کند و از بدعت‌گذاری در نظام پزشکی و سلامت کشور جلوگیری شود. پیش از این بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز 28 خرداد دستورالعمل اجرای ماده 53 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را با هدف حفظ و مراقبت از جنین سالم ابلاغ کرد. ساغر کثیری متخصص جنین شناسی و نازایی:
متاسفانه با طولانی کردن این پروسه برای زوجهای عزیزی که میخواهند بچه دار بشن، ولی متاسفانه در دوران حاملگی متوجه میشن که بچه ممکنه معلولیت هایی داشته باشه یا اختلالات ژنتیکی داشته باشه و بخوان سخت بکنن، این نه تنها در روح و روان اون مادر تاثیر بسیاری داره، بلکه در باعث مشکلات فیزیکی هم ممکنه بشه. هرچی این پروسه طولانی تر بشه و دیرتر در دوران حاملگی این سقط ها انجام بگیره، ریسکش برای سلامت مادر بالا هستش و متاسفانه میتونه باعث در بعضی مواقع حتی ناباروری بشه. دسترسی به سقط امن و بهداشتی حق هر زوجی هستش و این زوجها اگر نتونند سریعا به این یک جای امنی، یک جای بهداشتی این سقط رو انجام بدن، متاسفانه این سقط ها به زیر زمین ها و به مراکز غیر بهداشتی کشیده میشه و ما میدونیم از آمار اخیری که در 25 نوامبر 2021 سازمان WHO یا همون سازمان بین المللی بهداشت داد، در سال 73 میلیون زن یا جونشون رو از دست میدن یا اثرات بسیار بسیار بدی از لحاظ فیزیکی بر روی بدن این خانم ها باقی میمونه به خاطر سخت هایی که غیر بهداشتی انجام شده. و متاسفانه این آمار در کشورهای مثل ایران تا تا به 97% میرسه، یعنی در کشورهایی که در حال توسعه هستن.
بر اساس این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن میتوان از تولد کودکان مبتلا به سندروم دان و دیگر نقصهای ژنتیکی جلوگیری کرد ممنوع است و مادران باردار در صورت تمایل باید غربالگری جنین را شخصا و با تعرفه آزاد انجام دهند و چنانچه مادر بارداری متوجه شود که کودک او دارای نقص ژنتیکی است، برای سقط جنین باید اجازه کتبی دادگاه را داشته باشد. با توجه به وضعیت دادگاه ها در ایران و روند طولانی رسیدگی به درخواست ها، ممکن است این روند آنقدر طول بکشد که سقط جنین دیگر امکان پذیر نباشد. بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران به هدف خود که افزایش جمعیت است نزدیکتر می شود. شهره بسکی متخصص و جراح زنان از لندن:
باید بدونیم که 30% سندرومای دان ممکنه حتی سخت بشن خود به خود یا در داخل رحم از بین برن، بهش میگن استیل بث. شما فکرشو بکنین، این خانم این حق رو نداشته که بدونه که الان باردار هست با این سندروم دان و بیاد در 9 ماهگی بچه در داخل شکم بمیره و از لحاظ روانی چه تاثیرات روی خانواده خواهد گذاشت. به نظر من این رو باید پس بگیرن و غربالگری باید مثل کشورهای پیشرفته در اختیار تمام خانم‌ها باشه. این برداشتن روش‌های جلوگیری و غربالگری و ممنوعیت غربالگری به هیچ وجه کمک به جوان‌تر شدن جمعیت نمی‌کنه، کمک می‌کنه که جامعه بیمارتر بشه.
بنابر گزارش‌ها، در برخی از بیمارستان‌ها در ایران برای هشدار دادن به زنانی که قصد جراحی رحم و تخمدان دارند، گشت بارداری مستقر شده است. بر اساس گزارش روز سه‌شنبه 28 تیر روزنامه همیهن، مامورانی از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به عنوان گشت بارداری در بعضی بیمارستان‌ها مستقر شدند که به گفته مسئولان بیمارستان برای حضور و فعالیت خود مجوز قانونی هم دارند. دستور کار این ماموران بررسی وضعیت بیمارانی است که به لحاظ سنی هنوز بارور محسوب می‌شوند اما به دلایل پزشکی در معرض جراحی رحم یا تخمدان قرار گرفتند تا به آنها در مورد بچه دار نشدن هشدار دهند. چند روز پس از انتشار این گزارش، سخنگوی وزارت بهداشت این خبر را رد کرد اما گفت در مراکز درمانی به زنان درباره بارداری و درمان ناباروری مشاوره داده می شود. همه اینها اما نگرانی های پزشکان را از به دنیا آمدن هزاران کودک با اختلال سندروم داون و یا دیگر اختلالات ژنتیکی در کشور بیشتر کرده. در نامه 50 تشکل علمی پزشکی آمده است که دستورالعمل جدید که برخلاف منابع علمی معتبر و بروز است، در نهایت منجر به محرومیت اقشار محروم جامعه از حقوق اجتماعی و نقض آشکار حقوق پزشکان می شود.
گزارش همکارم نسرین افشار بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما پس از صدا و سیما، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم بازجویی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد از یدالله خدمتی در خاک ایران را تایید کرد. در ویدیو منتشر شده از یدالله خدمتی، او خود را از نیروهای آماد و پشتیبانی سپاه پاسداران معرفی می کند. خبرگزاری ایرنا روز جمعه با تایید این بازجویی مدعی شد افرادی که یدالله خدمتی را روبوده بودند و از او بازجویی کرده اند از اراذل اوباش هستند. در همین زمینه در مجله پیشین با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، گفتگو کردم.
شبکه دو ایران در اون بخش برنامه 23 حدود یک ماه قبل، یعنی 24 خرداد 1401، یه گزارشی پخش کرد. در اون ادعا میشد که موساد با استفاده از اراذل اوباش یک نیروی جهادی وابسته به سپاه رو ربوده و اعترافاتی از اون گرفته. اون ویدیویی که پخش شد خیلی نزدیک هست و به احتمال قریب به یقین همین آقای یدالله خدمتی است. میخوام بگم حکومت ایران از همون زمان به استقبال این ماجرا رفته بود، میدونست که موساد مثل ماجرای منصور رسولی به زودی ویدیو رو منتشر خواهد کرد. از همون زمان هم گفته بود که کسانی که این کار رو کردن اراذل اوباش هستند. اصلا ما نمیدونیم اونایی که بازداشت کردن کیا بودن. ممکن هست نیروهای موساد نمیدونم اراذل اوباش رو تربیت کرده باشن و اونها در واقع یه سری کار عملیاتی بکنن. ممکن است نیروهای خودشون باشن. منتها صرف نظر از اینکه چه کسی کرده، همینی که یک سرویس اطلاعاتی به نام موساد، اونم در حکومتی به نام ایران که همه منابعش رو خرج امنیت کرده و تنها ادعاش همین هست که ما امنیت داریم، میتونه به سادگی صیاد خدایی یک عضو ارشد سپاه قدس رو شناسایی کنه و ترور کنه، به سادگی منصور رسولی وابسته به نیروی قدس رو بازداشت کنه، تو ایران اعتراف بگیره، ویدیوشو پخش کنه و این همین پروژه در مورد یدالله خدمتی انجام بده که گفته میشد قائم مقام یا جانشین آقای علی اصغر نوروزی، فرمانده پشتیبانی سپاه. همین به اندازه کافی هست که ما به این نتیجه برسیم در این رقابت اطلاعاتی اسرائیل دست بالا رو داره و برخلاف ادعا و پروپاگاندای جمهوری اسلامی دستگاه امنیتی ایران وا دادن مقابل اسرائیل.
آقای مهدوی آزاد، دلیل این شکست اطلاعاتی حکومت ایران رو باید در کجا جستجو کرد با توجه به این همه دستگاه‌های اطلاعاتی موازی که در ایران وجود داره؟
ببین، من البته نمیگم که الان حکومت ایران کامل باخته. به هر حال حکومت ایران هم میلیاردها دلار پول نفت داره، 3 تا دستگاه اطلاعاتی داخلی داره، 17 دستگاه اطلاعاتی داره، 2 ارتش داره، کارهای تروریستی در خارج کشور میکنه، ممکن است بتونه ضرباتی بزنه. منتها تقریبا تمام عملیات‌های ترورش مخصوصا علیه منافع یا منابع اسرائیلی در یک سال اخیر افشا شده، شکست خورده. تمام پروژه‌های بمب‌گذاریش حتی علیه سازمان مجاهدین خلق در سال‌های اخیر از قبل ردیابی شده، حتی دیپلمات ایران بازداشت شد و خب تقریبا میتونیم بگیم کامل شکست خورده. ریشه‌اش برمیگرده به نگاه ایدئولوژیک حکومت ایران. ببینید، امنیت مقوله جمعی است. اصلا محال هست که در یک کشور اکثریت مردم مخالف حکومت باشن و اون حکومت با یه ارتش یا نیروی نظامی یا دو تا دستگاه اطلاعاتی بتونه تمام مردم رو مهار کنه، همه رو به بردگان خودش تبدیل کنه و اون امنیت آهنین رو پیاده بکنه. در کشورهایی که ما ضریب بالای امنیت میبینیم، همه بخش‌های مختلف جامعهشان همدلن و حکومت رو از خودشون میدونن، در مواردی همراستا هستن، فعالیتشون هم افزایی میکنه، همکاری میکنن. در ایران بخش‌های بزرگی از مردم معترضان حکومت رو بیشتر دشمن میدونن تا مثلا آمریکا، اسرائیل یا جای دیگری رو. در ایران امنیت یک مقوله فرقه‌ای شده در جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی موقعی که میگوید امنیت، منظورش این است که امنیت اطلاعات خودش تامین بشه، امنیت روحانیان و فرماندهان سپاه تامین بشه. دوم، مسئله فساد هست. در هیچ ساختار فاسدی شما نمیتونید مطمئن باشید که نیروها همه وفادار باشن. نیروهای داخل حکومت میبینن این فاصله طبقاتی، دزدی‌ها رو میبینن. واضح هست که بخش بزرگیشون ته دلشون ناراضی ان و وفادار نیستن در اعماق قلبشون. نگاه ایدئولوژیک، استفاده از ابزارهای نامشروع، استفاده از تروریسم، این هم با چیزهایی است که در اعماق وجود انسانها رو دچار مشکل میکنه. بنابراین در واقع فرقه ای بودن مفهوم امنیت در جمهوری اسلامی و اجرای فرقه ای اون و اجرای پرتناقض اون در ایران.
آقای مهدوی آزاد، پیشتر هم مقامات امنیتی در جمهوری اسلامی در توجیه برخی اقدامات در سرکوب مثلا معترضان خیابانی یا تخریب اماکن و یا وسایل خصوصی شهروندان از اراذل اوباش استفاده کرده و این رو به اونها نسبت داده، چقدر افکار عمومی با این دست توجیهات اقناع خواهد شد؟
ببینید، از اوایل دهه 70، یعنی دو سال بعد از رهبری آقای خامنه‌ای، سال 71 در مشهد کوی طلاب اون اعتراضات به وجود اومد، اولین موج اعتراضات ایرانیان علیه حکومت بعد از جنگ هست و خب حکومت برخورد بسیار وحشیانه‌ای کرد با معترضین، تا الان حتی یک اعتراض نبوده، تکرار میکنم، حتی یک اعتراض نبوده که حکومت ایران در اون معترضان رو به رسمیت شناخته باشه. اگر اعتراضات مال دراویش بوده، اگر مال دانشجویان بوده، اگر مال کارگرانی بوده که حقوق موفقه شون رو میخواستن، اگر مال زنان بوده، هر اعتراضی در ایران با هر انگیزه هر زمانی که بوده حکومت یا گفته این مال اجانب هست یا در مال سرویس های بیگانه هست، خارجی ها دارن مثلا حمایت میکنن، یا انداخته گردن چیزی به نام اراذل اوباش، اراذل اوباش، نمیدونم جاسوس، اینا کلمات دستمالی شده حکومت هست برای برچسب زنی. برای همین هم هست که در ایران اصلا دیگه این روزها قفل جاسوسی به اون معنی شکسته، قفل خیانت ملی شکسته، به این خاطر که حکومت شریفترین آدم ها رو بهشون برچسب جاسوسی و خیانت میزنه و فاسدترین آدم ها، دوستترین آدم ها، کثیفترین آدم ها رو اسمشون نمیدونم مدافع وطن، مدافع جهاد و از اینجور کلمات بی سر و ته. بنابراین میخوام بگم شما متعجب نشید، نه در گذشته و نه در آینده، هیچگاه در حکومت ایران شما نخواهید دید که حکومت معترضین رو به رسمیت بشناسه و همیشه هم به اونها یک برچسب خواهد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه مسابقات وزنه‌برداری رده‌های سنی جوانان و نوجوانان قهرمانی آسیا در ازبکستان، روز شنبه علیرضا معینی وزنه‌بردار جوان ایران در دسته 89 کیلوگرم در بخش جوانان در حرکت یک ضرب وزنه 166 کیلوگرمی را با موفقیت بالا برد و ضمن کسب نشان طلا رکورد یک ضرب آسیا را هم در جوانان ترقی داد. علی خسروی داور پیشکسوت ایران و عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی یک بار دیگر در مورد محرومیت داوران زن و مرد ایران از قضاوت در مسابقات بین‌المللی هشدار داد و از دولت و وزارت امور خارجه در مورد یافتن راهکاری برای استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدیویی در ورزشگاه‌های ایران درخواست کمک کرد. علی خسروی پیشتر در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته بود:
اگه کمک نکنید به داوران بین المللی ما، داوران آقا و خانم، برای ورود VAR که داریم تو کشور، الان داریم، از اونایی داریم که مجوز هم داره، اینو بیام شروع کنیم، دعوت کنیم آقای دیوید الوی، کلاس‌ها رو بذاریم تو لیگمون استفاده کنیم، خانمای داور بیان VAR رو یاد بگیرن، اینها باید در کشور تمرین VAR کنن، یا اگه ما نمیتونیم و حتی برای آقایون برای خانوما قضاوت بکنن، دستورالعمله، وگرنه ما شانسمون از دست میدیم.
گذراندن دوره کمک داور ویدیویی یا VAR و همچنین قضاوت داوران زن در مسابقه مردان و قضاوت داوران مرد در لیگ زنان از جمله شرایط AFC و فیفا برای داورانی است که باید در بازی‌های بین‌المللی قضاوت کنند. صفحه اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته به بهانه جدایی وریا غفوری از باشگاه استقلال طرحی از او منتشر کرد و با اشاره به حضور 6 سال در این باشگاه و 185 بازی برای آبی‌ها از او تجلیل کرد. و این در حالی است که بعد از تمدید نشدن قرارداد وریا غفوری از سوی سردار مصطفی آجرلو مدیرعامل باشگاه استقلال، صحبت از ملحق شدن او به فولاد خوزستان به میان آمده، اما همچنان مسئولان باشگاه فولاد هم تاکنون قرارداد او را نهایی نکردند. وریا غفوری از جمله معدود فوتبالیستایی است که مانند علی دایی و علی کریمی طی چند سال گذشته از مردم ایران حمایت کرده است. از ماجرای خودسوزی دختر آبی تا اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران و وضعیت معیشتی مردم. و علیرضا فغانی داور بین‌المللی و سرشناس فوتبال ایران که چند سالی است به کشور استرالیا مهاجرت کرده، روز شنبه دیدار تدارکاتی منچستر یونایتد و آستون ویلا که در تور آسیایی این دو تیم در استرالیا برگزار شد و به تساوی 2-2 انجامید را قضاوت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم روزبه بلهری.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
ادامه بازداشت بهائیان در شیراز، آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشتی آذربایجانی، ادامه ممنون ملاقاتی فعالان کارگری و معلمان زندانی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای از بازداشت، محاکمه، زندانی شدن و تعطیلی کسب و کار 64 بهایی در ایران طی 2 ماه گذشته خبر داد. به نوشته این بیانیه، بین روزهای 10 تا 30 تیر بیش از 20 بهایی و در فاصله 11 خرداد تا 9 تیر 44 بهایی در چندین شهر بازداشت و زندانی شده، خانه هایشان مورد حمله قرار گرفته یا محل های کسب و کارشان تعطیل شده است. جامعه جهانی بهایی از احضار، بازداشت و محاکمه گسترده بهاییان به عنوان فشارهای سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان در ایران نام برد. بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد گفت بهاییان بیش از 44 سال است که به دلیل اعتقادات خود متحمل سرکوب‌های همیشگی بودند، اما موج کنونی بیش از حد نگران کننده است. او از جمهوری اسلامی خواست فوراً تعهدات حقوق بشری و مسئولیت خود را در قبال تمام ایرانیان به جا آورد و سرکوب‌ها را بلافاصله متوقف کند. سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد:
در 1-2 ماه گذشته آزار اذیت بهائیان و دستگیری های بهائیان در شهرهای مختلف مخصوصا در شیراز گسترش داشته و متاسفانه این نشون میده آزار اذیت بهائیان در ایران زیاد شده و وارد یک موج جدیدی از این سرکوب ها هستیم. توی این چندین دهه که بهائیان در ایران آزار اذیت شدن، بعد از پیدایش جمهوری اسلامی تا الان، همیشه فراز و نشیب‌هایی در این آزار اذیت‌ها بوده و همیشه هم دلیلش رو نمی‌دونیم که چه دلیلی برای این فراز و نشیب‌ها بوده. اما یک چیزی که مشخص هست این است که حکومت ایران هر زمان که فشارهای اقتصادی و سیاسی رو روی خودش بیشتر احساس می‌کنه، به نظر می‌رسه که بهائیان رو به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنه و به جای دقیقاً پرداختن به حل مشکلات کشور که مسئولیت اصلی و اولیه هر دولتی هست و مسئولیت اصلی اونها هست، منابع انسانی و مالی بسیار زیادی رو صرف آزار اذیت بهائیان بیگناه ایران میکنه و بدون جرم و واقعا بدون هیچ دلیلی اونها رو دستگیر و آزار اذیت میکنه.
جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های قضایی و امنیتی بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، زندان، ضبط اموال و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنها صادر کرده‌اند. در همین حال 5 تن از بهائیان ساکن شیراز به نام‌های نیلوفر حسینی، بهیه و میثاق معنوی پور، الهان و حنان هاشمی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی تاکنون درباره دلایل و اتهام‌های این 5 تن و نام زندانشان سخن نگفتند. حدود 3 هفته پیش نیز 3 شهروند بهایی در شیراز بازداشت شده بودند. نگار ایقانی، شقایق خان زرین و ژیلا شرفی نصرآبادی که دارای 2 فرزند کوچک است. این 3 تن فقط توانستند تماس‌های کوتاه تلفنی با خانواده‌های خود داشته باشند، اما امکان ملاقات آنان وجود نداشته است. قبل از آن هم 3 بهایی دیگر، شعله شهیدی و 2 فرزند او در بجنورد، بازداشت شده بودند. سیمین فهندش درباره دلیل شدت برخوردهای امنیتی و قضایی با بهائیان در شیراز عقیده دارد.
آزار اذیت بهائیان در شیراز سابقه تاریخی داره. یکی از دلایلش هم ممکنه این باشه که شیراز در حقیقت محل تولد دیانت بهائی هست و دیانت بهائی در حقیقت در شیراز شروع شد و شاید دولت ایران سعی میکنه که با این آزار و اذیت ها محل تولد تاریخ بهائی رو هدف قرار بده و حتی ما شاهد بودیم که در اوایل انقلاب شهر شیراز یکی از اولین شهرهای در ایران بود که سرکوب‌های شدیدی شدند بهائیان در اونجا و حتی منزل حضرت باب که در اونجا بود و مکان مقدس و تاریخی برای همه بهائیان جهان هست تخریب و مصادره شد و در اون محل مسجد بزرگی ساخته شد و البته ناگفته نماند که آزار اذیت بهائیان در همه شهرهای ایران هست ولی دلیل مورد هدف بودن شهر شیراز به خصوص ممکنه که از دلایلش این باشه.
رسانه‌های حقوق بشری در ایران از انتقال همه زندانیان سیاسی زن از زندان قرچک ورامین به زندان اوین تهران در روز 29 تیر خبر دادند. هنوز از دلایل این جابجایی اطلاعی در دست نیست. یک منبع در گفتگو با کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی علت انتقال را شیوع بیماری سل در بند زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین عنوان کرد. محبوبی رمضانی مادر پژمان قلی‌پور از کشته شدگان آبان 98 به 100 ضربه شلاق محکوم شده است. پیمان قلی‌پور برادر پژمان قلی‌پور با اعلام این خبر در صفحه اینستاگرام خود نوشت که بازداشت مادرش در آستانه کمپین اعتراض به حجاب اجباری احتمالاً برای وادار کردن او به سکوت انجام شده است. او تنها جرم مادرش را دادخواهی عنوان کرد و گفت بیشترین دلیلی که باعث می شود از مادرش بترسند این است که حقیقت را فریاد می زند. از او می ترسند چون عکس پژمان را یک دقیقه بر زمین نمی گذارد. پایان نقل قول. شماری از اعضای خانواده های کشته شدگان آبان 98 روز 20 تیر به طور همزمان به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. دلیل بازداشت و اتهام های آنها از جمله ناهید شیرپیشه تاکنون به طور رسمی اعلام نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از آنچه یک منبع آگاه نامید دلیل بازداشت آنان را دریافت پول از یک رابطه مالی خارجی برای ایجاد اغتشاش و ناامنی عنوان کرد. مهدیه گررو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
پیش از این جمهوری اسلامی با وجود فشارهایی که بر خانواده کشته شده ها می آورد حداقل در مورد مادر کشته شده ها سعی می کرد که یک خط قرمزی رو رعایت بکنه. بسیاری اوقات خانواده کشته شده ها و کسانی که اعدام شده بودند توی دهه 60 تحت فشار جدی قرار می گرفتن، پدر، برادر یا خواهر بازداشت می شدن، اما مادر اون خانواده معمولاً نهایتا احضار میشد، نه اینکه بخواد به این شکل بازداشت بشه. چند سال قبل وقتی که مادر ستار بهشتی با نرگس محمدی با یکی از نماینده کشورهای خارجی دیداری داشت، اون زمان کیهان وقتی که میخواست به اون دیدار حمله بکنه به طور جداگانه به نرگس محمدی و کسان دیگه که دیدار داشتن حمله کرد و گفتش که این مادر تحت تأثیر رفتارهای نرگس محمدی و دیگران قرار گرفته در این دیدار شرکت کرده. اما الان میبینیم که رسانه‌های حکومتی مرتب در حال حمله کردن به خانواده‌های دادخواه هستند.
خدیجه پاکزمیر، همسر محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که از اردیبهشت ماه زندانی است، در توییتی خبر داد که آقای حبیبی همراه با حسن سعیدی، رسول بوداقی و آنیشا اسدالهی، فعالان کارگری و معلمان زندانی، همچنان در زندان اوین ممنون ملاقاتند. خانم پاکزمیر با اشاره به مراجعه تعدادی از خانواده‌های فعالان زندانی به زندان اوین در روز پنجشنبه نوشت که به آنان گفته شد که این فعالان همچنان ممنون ملاقات هستند. او افزود که کتاب‌هایی که خانواده‌ها می‌خواستند به این زندانیان برسانند نیز تحویل گرفته نشد. رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسدالهی، رسول بوداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه انصاری نژاد در پی دیدار با سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکایی فرانسوی، بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی آنان را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از این دو متهم کرده‌اند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی با رد این ادعاها و اتهام‌ها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابله‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. گزارش از شهرهای تبریز، ارومیه، میاندواب و نقده حاکی از آزادی موقت تمام فعالان مدنی بازداشت شده به جز یک تن است. شمار بازداشتی ها در تجمع های اعتراضی 25 تیر به آنچه خشکاندن دریاچه ارومیه نامیده شده است به حدود 20 تن می رسید. در این حال ابراهیم آسمانی در زندان تبریز نگه داشته شده است و از روز جمعه در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرده است. در سالهای گذشته بسیاری از معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه با سرکوب نهادهای امنیتی و احکام قضایی سنگین مواجه شدند. یاشار حکاکپور، فعال حقوق بشری آذربایجانی ساکن کانادا:
فعالین آذربایجانی اعتقاد دارند که حکومت ایران به صورت عمدی داره دریاچه ارومیه رو که محیط زیست اینا هست رو داره خوش میکنه، داره یک ریسیسم اکولوژیک صورت میگیره که اینها به این نجات پرستی محیط زیستی اعتراض دارن و میخوان که محیط زیست سالمی داشته باشن، بدون نفس بکشن. ما میدونیم که کریستال های نمک در داخل هوای تبریز داره مشاهده میشه، در شهر مراقبه همچنین در آذربایجان شرقی طوفان های نمکی شروع شده و وضعیت اسفباری رو ما در کل آذربایجان در حال مشاهده هستیم. این تظاهر کنندگان به صورت مشخص حقوق قانونی خودشونو که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حق تجمع آزادانه بهش تاکید شده و همچنین بر اساس مصوبه های سازمان ملل و میثاق نامه هایی که ایران پاش امضا کرده و مجلس شورای ملی اون رو تصویب کرده، بر اون اساس حقوق شهروندی خودشون رو تمرین کردن، نباید اصولا بازداشت می‌شدن. ما فعالین حقوق بشر آذربایجانی معتقدیم که این رفتار دولت ایران در سرکوب منتقدان محیط زیستی سیاست‌هاش یک نوع عملکرد غلطی هستش. با روندی که در مورد وضعیت محیط زیست دریاچه ارومیه می‌بینیم، ما انتظار داریم که این نوع تظاهرات ها، این نوع تجمعات ادامه پیدا بکنه و دولت ایران باید خیشتنداری نشون بده و اجازه بده که افراد به صورت مسالمت‌آمیز بیان و در سطح شهرها خواست‌های خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز مطرح بکنن. این افراد شهروندان ایران هستند، خارجی نیستند و باید اجازه داشته باشند تا این خواسته ها رو که با حیاتشون در ارتباط هستش رو مطرح بکنن.
اکبر ابوالزاده، فعال مدنی آذربایجانی، در اعتراض به برخوردار نبودن از حقوق قانونی و مرخصی و نیز آزار خانواده‌اش از روز 26 تیر اعتصاب قضا کرده است. او با تسلیم نامه‌ای به مقام‌های زندان اهر از شروع اعتصاب قضایی خود خبر داد. پس از آن در روز 29 تیر به رغم میلش به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. آقای ابوالزاده در آبان 94 و همزمان با اعتراض‌ها در شهرهای آذربایجان به یک برنامه در تلویزیون جمهوری اسلامی در اهر بازداشت و به 10 ماه زندان محکوم شد. این حکم به تازگی به اجرا گذاشته شده است. وضعیت بهنام زارعی، خبرنگار و فعال محیط زیستی در شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی که حدود 2 هفته پیش بازداشت شد همچنان نامشخص است. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که آقای زارعی در پی اعتصاب 5 روزه 3000 کارگر معدن مس سنگون در ورزقان و با شکایت مدیریت مجتمع به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. او در این مدت تنها تماسی 10 ثانیه‌ای با خانواده خود داشته است. مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی، زندانی 2 تابعیتی، از اعزام مادرش به مرخصی استعلاجی خبر داد. ناهید تقوی 67 ساله با تابعیت ایرانی آلمانی حدود 18 ماه پیش بازداشت و به اتهام مشارکت در یک گروه که غیر قانونی توصیف شد به 10 سال زندان محکوم شد. بیش از 10 2 تابعیتی یا تبعه کشورهای غربی مانند مهران رؤوف در جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون جاسوسی یا فعالیت‌های ضد دولتی در ایران زندانی هستند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.